تعبیر دشمن ما اینه، من هم این تعبیرشون رو به کار میبرم و بعد توضیح بدیم که در واقع مرادشون چیست و چه هدفی رو دارن تعقیب میکنن. اونا ادعاشون اینه که دعوا در جهان اسلام بین بنیادگرایی و مثلا مدرنیته است. یه تعریفی هم از مدرنیته خودشون کردن که خیلی هم سیاله، هر جا شما میخوای انگوش بگذاری بگی آقا مدرنیته اینه، به لحاظ مفهومی که راجع بهش بحث بکنیم میگن آقا حالا این خیلی مهم نیست، شما به روح کلی مدرنیته توجه کن. این روح کلی مدرنیته هم آخرش معلوم نمیشه کجاست، بالاخره باید انگوش بگذاری بگی این مدرنیته ای که میگی دعوا داره با بنیادگرایی و تروریسم که نمایندش انقلاب اسلامی و ایناست چیه که با مدرنیته غرب، این مدرنیته چیه که با بنیادگرایی ناسازگاره و بنیادگرایی تعریفش چیه. نکته اول، نوع تبارنامه اجتماعی تاریخی است که اینا برای مدرنیته تعریف، برای بنیادگرایی یعنی انقلاب اسلامی تعریف کردن. اینو بهش توجه کنید، این ادبیات به شکل ژورنالیستی تو رسانه‌های اینا در یک دهه گذشته مدام تکرار شده، الان هم داره بازپروری میشه، این خط رو همچنان ادامه خواهند داد چون حرف دیگری ندارن این وسط بزنن، چیزی دیگری ندارن بگن. این دو قطبی رو که در دنیا به وجود آمده جوری دیگه ای نمیشه، نمیتونن تفسیر کنن، چون اگه واقعیت قضیه رو بگن که انقلاب است و عدالت خواهی است و اسلام خواهی است در برابر امپریالیسم و استکبار و اشغالگری، خب روشن شده که حق و باطل چیست. بنابراین با تعابیر اینجوری مخاطب و افکار عمومی در سطح دنیا باید گیج بشن. اینا تحلیلشون اینه که ما غفلت کردیم از ظهور بنیادگرایی که از ایران شروع شد و در جهان اسلام منتشر شد، ریشه های روانی معنوی داشته، ریشه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی داشته و یه بستری به تدریج آماده شد زیر حاکمیت، تحت حاکمیت ما، برای اینکه عقاید و رفتار فوندامنتالیستی یا بنیادگرا به اصطلاح کم کم سر برداره. ما غفلت کردیم و این شروع شیعی ایرانی داشت و ما فکر کردیم اصلا اینا به نتیجه نمیرسن، قدرت تشکیل حکومت نخواهند داشت، اگر تشکیل بدن در کوتاه‌ترین فرصت خودشون حساب همدیگر رو میرسن، از داخل خارج هزاران مانع، همین موانعی که امروز می‌بینید در مصر و تونس و اینا اینقدر فشار آورده روی جریانات که دیگه جرأت ندارن یک کلمه حرف انقلابی بزنن، تازه اگر اون بخششون که انقلابی واقعا هستن جرأت ندارن. شما می‌بینید الان از طرف اخوانی ها در مصر و تونس و اینا تقریبا احساس میکنن اگر یه مقدار شفاف بخوان روی حرفایی که بنیانگذارانشون زدن مثل حسن البنا، مثل سید قطب و اینا، یک کلمه بخوان اونا رو تکرار بکنن، بهشون مهلت داده نخواهد شد که سر کار بمانن. لذا تو ادبیات اینا میبینیم اون حرفا زده نمیشه. چرا؟ برای که اون قدرتی که در انقلاب اسلامی بود و امام بود، این قدرت هرگز در هیچ کدوم از اینا نیست. تازه مصر ریشه دارترین کشور از لحاظ بنیادگرایی سنی در جهانه، یعنی از تمام کشورهای عرب و غیر عرب مصر سرآمد همه ایناست. مثلا این فکر تشکیل حکومت اسلامی قبل از انقلاب در جهان اسلام در مصر این حرف زده شد، حسن البنا همزمان با او نواب صفوی و اینا هم در ایران این حرف رو زدن. اونا اونجا تونستن جریانی درست بکنن، یه مقدارم تحت تأثیر آموزش‌های سید جمال الدین اسدآبادی در مصر بودن، چون اصلا این حسن البنا مؤسس اخوان شاگرد عبدو هست و عبدو شاگرد سید جماله و بنابراین تفکر اسلامگرایی بنیادگرایی اسلامی سنی عربی و شعار بازسازی تمدن اسلامی هم باز در واقع به یک معنا از ایران از سید جمال رفت به اونجا و ریشه دار شد. اولین احزاب سیاسی اسلامی اونجا به وجود آمد. سید جمال بعد سفر میکنه به هند، در هند همین کار رو میکنه که ریشه های اسلامگرایی هند و پاکستان به شکل حزبی به وجود میاد، به افغانستان میره، به عثمانی میره، میخواد با اینکه با عثمانی ها منتقده و مشکل داره ولی وحدت اسلامی ایجاد کنه، ایران و عثمانی، شیعه و سنی، اینا رو با هم متحد کنه در برابر انگلیس و فرانسه و غرب و اینا. و در واقع همین حرکت بیداری اسلامی و وحدت اسلامی که الان شما با امواج اجتماعیش روبرو هستید به یک معنا میشه گفت بنیانگذارش سید جماله. سید جمال که طلبه‌ای بود در حوزه نجف، شاگرد شیخ مرتضی انصاری است، شاگرد ملا حسین قلی همدانی است، هم در اخلاق و درس اخلاق و اهل معنا و اینا بوده، هم اصل فقه بوده که شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه صاحب رسائل المکاسب که درسای اصلی فقه و اصول در سطح فقه و اصول در حوزه است، ایشون رو در سن 16-17 سالگی فرستاده هند برای تبلیغ اسلام. میخوام بگم ریشه های این حرکت اینجوریه، اما در این حال شما این قدرتی که به تعبیر اونا بنیادگرایی شیعه به نام ولایت فقیه توانسته از خودش نشون بده و با اینکه یه اقلیتی شیعه در جهان اسلام، اولین جریان اسلامی که توانست حکومت تشکیل بده، نظام سازی کنه، شروع کنه تمدن سازی رو و از 30 چند سال حوادث بزرگ خارجی و داخلی بیاد بیرون سالم و امروز هم قوی تر از همیشه باشه، اینا براشون خیلی مهمه که این یه نوع تفکر است و اسرار این تفکر رو باید به درستی دریافت و با اون مبارزه کرد. و الان یک موج دیگری که اینا ازش تعبیر میکنن به بنیادگرایی منفعل، یعنی مذهبیای افراطی غیر سیاسی در ظاهر و در باطن حتی ضد امام. بچهای با استعداد رو جذب میکنن و یا آموزش کاملا متحجرانه و ضد انقلاب. گاهی ما از یه جریان غفلت داریم. این جریان هم خطرش به اندازه جریان سکولار هست. قربانیانش بچه مسلمان های مذهبی هستند، بیدین نیستن، فاسد نیستن، بچه های خوبی هستند، بچه های متدینی هستند، اما کل فضا داره به اینا معکوس داره ارائه میشه. تفکر متحجر که انقلاب در عصر غیبت اصلا حرامه، وحدت مسلمین، وحدت شیعه و سنی خیانت به حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها است، خیال میکنه این سنی ها قاتل حضرت زهرا هستند، مبارزه با آمریکا، شرکت در راهپیمایی روز قدس حرامه، اینا رو گفتن ها، شرکت در راهپیمایی روز قدس حرامه، عراق زیر چکمه آمریکا باشه بهتر از اینکه طرفداران انقلاب اسلامی اونجا باشن. و دیدگاه های از این قبیل، برداشتای بسیار عجیب راجع به زن، راجع به خانواده. زمان جنگ دشمن به اینجا حمله کرد، عوض که بیان تو جهاد دفاع شرکت بکنن میگفتن اینا که تو جبهه کشته میشن شهید نیستن، چون تا قبل از ظهور حضرت هر جنگی، هر انقلابی، هر تلاشی حرامه، مثل که اصلا امر به معروف نهی از منکر هم حرامه تا قبل از ظهور. یک نگاه معکوس واژگونه نسبت به دین و احکام شرع. و جالب، خیلی از رهبران این هم که من میبینم فعالا سواد اسلامی هم ندارن. یک جلسه چند تاشون دیدم حتی قرآن رو غلط میخوند، روایات رو غلط میخوند و اینا، ولی خودشونو بالاتر از همه مسائل میبینن. و اینم یک جریانه، من نمیخوام بگم اینا همه مزدورن، ولی شما ببینید این تعبیر رو دشمن به کار میبره، میگه بین بنیادگرای فعال و منفعل شکاف و درگیری باید ایجاد کرد، بین بنیادگراهای فعال شیعه و سنی باید درگیری ایجاد کرد و بین بنیادگراهای فعال شیعه خودشون باید اختلاف ایجاد کرد، چون ما از پس اینا بر نمیاییم، اینا خودشون میتونن همدیگر رو بزنن زمین. و این وسط هدف اصلی امام و خط امام و رهبری و ولایت فقیه، اون هدف اصلیه، چون اینا همه در سایه او رشد کردن. همه اینا از ببینید از جریان‌های لیبرال مذهبی، سکولار مذهبی و از جریان‌های متحجر کمسواد قشری مذهبی، از هر دو استفاده میشه برای زدن و پایین کشیدن پرچم ولایت فقیه. این هدف اصلیش، چون این خیمه عمودش اوه، اگه این عمود شکست دیگه زیر این خیمه هیچ کس نمیتونه بمونه، چون بنیادگرای سنیش هم بعد از این انقلاب صداش رفت بالا، قبلش کجا بودن؟ بنیادگرای منفعل هم قبل از انقلاب که اصلا اسمش نبود، حقیر بودن، تحقیر شده بودن، اینا همه به برکت خون شهدا و امام و انقلاب آمدن بالا. شبکه های وهابی، شبکه های بهایی، او شبکه وهابی فحش میده به امام و انقلاب که اینا شیعه هن. بعد شبکه های متحجرین شیعه باز اونا اهانت میکنن به انقلاب که شما ها ضد شیعه هی. خیلی جالبه، یعنی یکی به نام سنی، یکی به نام شیعه، یکی به نام مسیحی، یکی به نام بهایی، چون اینا همه اولا یعنی که بنیادگرایی مذهبی زنده شده، چون تا 40 سال پیش که اصلا مذهب مطرح نبود تو دنیا، که یه چیز امر حاشیه‌ای بود. حالا دیگه تمام این شبکه ها و اینا همه با پرچم مذهبی و دینی میان جلو، هر کدوم از یک طرف شروع کردن به این. و متاسفانه ما تو عرصه بین الملل و مسائل داخلی و اینا شاید ضعیف‌ترین حرکت ما این. اینه او توقع بزرگ از حوزه و دانشگاه. کجاین او قلمها و زبانهایی که درست تبیین کنن این مبانی رو و این تهمت ها و برچسبایی که زده میشه به این انقلاب، اینا رو یکی یکی بکنن، جواب بدن، توجیه کنن، توضیح بدن. الان باید 100-200 نفر قلم به دست داشته باشیم که اینا هر روز مقاله بنویسن. کجاین؟ چرا باید این عرصه ها متعلق به دشمن باشه؟ چرا ما 4 تا بچه حزب الله میان تو صحنه میبینی وقت شروع میکنه و افسانه بعد از 5 دقیقه تموم میشه دیگه چیزی نداره؟ سواد 5 دقیقه‌ای خیلی بده. سواد 5 دقیقه. یا 5 دقیقه چی میگی اصلا تو؟ ولایت فقیه خب بگو. 5 دقیقه تمام. نه شرقی نه غربی. خب توضیح بده. 3 دقیقه و نیم تمام. لیبرالیسم بده بله برای چی؟ 2 دقیقه و 17 ثانیه میگه تمام. چپ چیه؟ راست چیه؟ مبانی چیه؟ تاریخ اسلام چیه؟ سیره چیه؟ هزار مسئله مطرحه. همه کارا با شعار و اینا تموم نمیشه. شعار قدم اوله. همه چیز با شعار تموم نمیشه. اگر برنامه های منسجم متراکم مطالعات اسلامی نداشته باشید و اگر نتونی از همین جمع هفته 50 تا مقاله قوی بیاد بیرون، ما نمیتونیم، ما شکست میخوریم توی مسیر. همه چیز با شهید دادن تموم نمیشه که. شکست میخوری. برادر خودت، خواهر خودت، اون که مسنتر، بچه خودت، دو تا شبهه تو ذهنش میاد نمیتونه جواب بده. بعد میگه اه تا حالا ما یه جور دیگه شنیده بودیم. خیلی هم ما دیدیم از محیطای بسته آمدن بیرون، یک کمی آب به آب شدن، دینشون رو گذاشتن کنار. ولی که مبانی دستشون نبوده اصلا. هم رگ گردن و گردن کلفتی و داد زدن بوده. چیز دیگه نبوده. برادران و خواهران، تبعین سبک اسلامی زندگی در عرصه اقتصادی اجتماعی خانواده یکی از مهمترین وظایف ما در دهه آینده است. یکیش اینه که خودمون سبک زندگی امروزی اسلامی رو بشناسیم و درست بتونیم به افکار عمومی در داخل و خارج منتقل بکنیم. اونا نگران اینن که رفتار جمعی و فردی اسلامی در جنبه‌های مختلف زندگی روزانه جوری تبیین بشه در سطح دنیا که دیگه ملت‌های مسلمان و کم کم غیر مسلمان به سبک‌هایی که توصیه می‌کنیم دیگه توجه نکنن. اونا نگران اینن. و امید به این دارن که ما خودمونم شعارهای انقلابی و حزب اللهی بدیم ولی سبک زندگی و تفکر و بازارمون و روابطمون و معاملاتمون و خانوادهمون و اینا به این سبکی باشه که اینا عملا و غیر مستقیم دارن تبلیغ میکنن. حادثه تاریخی
خاطره خوبی رو تبدیل به خاطره منفی برای ملت و تاریخ ایران و انقلاب و انتخابات کرد. رقابت در چارچوب نظام رو تبدیل کرد به رقابت با خود نظام، بلکه خصومت، رقابت تبدیل کرد به خصومت. نگار صرفا به این مسئله نگاه میکنیم به عنوان مسئله خاص تاریخی،
حادثه‌ای که بود و گذشت با همه نقاط مثبت و منفیش. یه وقت برمیگردیم به معیارها و مبانی، یعنی یه ملاکاتی میخواد دستمون بیاد که مسئله به عنوان یک حادثه مشخص و شخصی تاریخی تلقی نشه، بلکه به تعبیر قرآن اعتبار عبرت گرفته بشه. میفرماد فاعتبروا یا اولی الالباب. حالا تو بعد انتخاباتی و اعتماد به رأی ملت و اینا مردم کافی بود به این نتیجه برسن که البته مسئله مخصوص تهران بود، هیچ جای دیگه ایران نبود، فقط تو تهران یه اتفاق افتاد. علت چه بود؟ که در تهران اکثریت نسبی با طرف همون نامزدی بود که در کشور رأی نیاورد. در کل ایران نامزد دیگه رأی آورد. حالا فرض کنه با اختلاف هم چقدر، 11 میلیون 12 میلیون چقدر بود، با او اختلاف رأی یه توهمی برای بخشی از مردم در تهران به وجود بیاد که خیانت شده به رأی شما و اونم با مثلا 11 12 میلیون فاصله. مثلا نه همچین فاصله ای هیچ وقت در هیچ انتخاباتی ما داشتیم تو ایران تا الان هم نداشتیم، نه اون همه آراء بود هیچ وقت، نه شخص برنده هیچ وقت اینقدر رأی داشت، نه تا شخص بازنده اینقدر، یعنی این خیلی آرا بالا بود. به نظرم 80 درصد ملت شرکت کردن. رقابت تا یک جایی سالم، کم کم ناسالم، تند، تحریک‌آمیز و از کنترل خارج شونده جامعه رو کلن دو قطبی بشه به نوعی که دیگه نشه کنترل کرد. عصبانیت، کینه، توهم، تبلیغات دشمن، رسانه‌های بیگانه، جاه طلبی های داخلی و خیلی مسائل دست به دست هم داد، از کنترل خارج شد قضیه. و خب یادتونه 7-8 ماه طول کشید که کنترل شد دوباره. از طریق گفتگو و افکار عمومی و جلب اعتماد سرد شده به تدریج در بخشی از تهران، به خصوص شمال شهر، بالا شهر تهران، که عمدتاً اون رأی رو داده بودن و باور نمی‌کردن که در کل کشور نامزدشون شکست خورده و با این همه اختلاف. اولش سوء تفاهم به مقدارش طبیعی بود اینا، ولی بعدش دیگه میتونست جمع بشه، کنترل بشه، مدیریت بشه اگر همه به قانون عمل میکردن، همه قانون عادی یا انتخابات قانون اساسی. خب کار به خشونت و دیگه تونه آتش زدن و کشتن و ناکشید و هر روز ادامه پیدا کرد تا اینکه رهبری نماز جمعه آمد و صحبت فیصله بخش ضمن احترام به همه رای دهندگان و همه نامزدها گفت این به این شیوه درست نیست. حالا شما فرض کنید رهبری کوتاه می آمد انتخابات رو ابطال میکرد بدون دلیل، بدون قانون. دیگه هرگز در ایران هیچ انتخاباتی دیگه نمیتونست برگزار بشه. یعنی فاتحه کلن صندوقای رای رو باید برای همیشه میخوندی. چون انتخابات بعدی باز یه بازنده داره، بازنده میگه که آقا تقلب شد. میگم بیا تو روال قانونی، میگه من با قانون کار ندارم. باید باطل کنم. یه مدرک میگه حتما هست. من ندارم ولی حتما هست. کجا دیگه جلوشو میشد گرفت؟ دیگه اون آخرین انتخابات ایران میشد. اگر نهاد انتخابات و نهادهای قانونی کلا زیر سوال میرفت. اگر اولی کوتاه میامد میگفت که من میدونم تقلب نشده، ما که دلیل شما ندارید برای تقلب، ولی خیلی خوب حالا چون شما میفرمایید باطل. حالا حق داشتیم از بپرسیم از رهبری به چه حق شما ابطال کردی اصلا؟ هم به چه حق شرعی و قانونی ابطال کردید؟ چون زورش زیاده تو خیابونا تو شمال تهران و اصلا فایدهش چیه این ابطال؟ بعدن دیگه چه انتخاباتی رو میخواید ابطال نکنید؟ از این بعد هر انتخاباتی بازنده میگه که آقا تقلب شده، قانونم کار ندارم، باید ابطال کن. اگه بگی نه نمیکنم، میگن چطور دفعه کردی؟ اگرم بگی خیلی خوب دیگه این منطق حاکم شد دیگه تمام نظام. آخه بحث کنم تو قضایای 88 ضامن و حافظ اصلی جمهوریت و انتخابات و صندوق رأی ملت ولایت فقیه بود. نمیگن ولی فقیه برای حفظ اسلامیت جمهوریت هم نمیدن با رأی مردم. این تقسیم هم غلطه. ولی فقیه حافظ هم جمهوریت هم اسلامیت. این جمهوری اصلا از نوع اسلامیه. جدا از اسلامی نیست. اسلامیتش جدا از جمهوری نیست. این بود اتفاقی که افتاد. حالا کسایی که می آمدن توی خیابونا و اینا بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه اونجا من کار ندارم. ولی قطعا پروژه سرویس جاسوسی پشتش بود. سازماندهی داخلی بود. یه عده هم خب مثلا طبیعتا اشتباهات این طرف اون طرف هم بوده. اشتباه قابل جبران اما توطئه پروژه است. اون رو باید مواظب بود. ببینید انتخاباتی که باید منجر شد به او قضایا در واقع مربوط به سازمان ارتباط دولت ملت بود دیگه. یعنی انقلاب اسلامی روابط دولت ملت رو یه تعریف جدیدی از او ارائه داد. تو این تعریف جدید، تعریف اسلامی انقلاب، مبانی نظریه سیاسی سکولار دولت ملت غرب نیشن استیت رو نپذیرفتیم و به رسمیت شناختیم با تعریف اسلامی. یعنی گفتیم آقا حقوق دو جانبه ملت دولت باید به دقیق ترین وجه حقوقی و عقیدتی و اخلاقی تعریف بشه و این کار شد تو قانون اساسی و هم تئوریزه شد و صورت بندی شد. علی رغم اشکالاتی که ممکنه باشه، انتقاداتی باشه و هم در مقام نظر هم اجرا، اما بالاخره این فرمول از توش بیرون آمد که ملت دولت رو برمیگزیند تا در چارچوب نظام حق و تکلیف بر اساس شریعت الهی دولت به ملت خدمت کنه. دولت باید پاسخگو باشه در برابر ملت. این دولت منظورم حاکمیت که همش با انتخابات، با انتخاب مردم میان سر کار دیگه، از رهبری تا قوه مجریه دولت، رئیس جمهور تا مجلس نمایندگان تا شهردار و فرماندار شورای شهر روستا، تمام حاکمان رو مردم انتخاب کنه. منتها در چارچوب نظام حق و تکلیف الهی باید باشد چون ملت مسلمانن و این حاکمیت باید، دولت باید انتقاد پذیر باشه، پاسخگو باشه، مسئولیت شناس باشه، همدل با دولت باشه و حق انتقاد و سوال و نظارت رو ملت دارن و ملت اینا رو باید انتخاب کنن. حالا هر دولتی تو این چارچوب، چارچوب قانون اساسی و قانون انتخابات با رأی ملت، اکثریت ملت بیاد سر کار، اون میشه دولت قانونی، میشه دولت مشروع، دولت ملی و باید حمایت بشود، در این حال باید نظارت بشود، انتقاد بشودش. آراء دولت ها هم همیشه به اندازه نبوده، درسته تو انتخابات ها، اما این رو دیگه به حساب محبوبیت میگذارن نه به حساب مشروعیت. مثلا ممکنه یک دولت 26 میلیون رای آورد، یه دولتی هم مثلا با فاصله مثلا 1-2% پیروز شده باشه. خب اونی که تفاوت این دوتا است، تفاوت در مشروعیت قانونی نیست، اینا هر کدوم دیگه دولت قانونی میشن، اختیارات دارن و حق دارن. اون ممکنه شما بگیم محبوبیت ها تفاوت داشته، میزان محبوبیت فرق داشته، اما میزان مشروعیت به مفهوم قانونی تفاوت نمیکنه دیگه. خب این تعریف یک تعریفی است که هم با مبانی انقلاب قانون اساسی ما سازگاره و هم تو تعریف مدل جهانی رو میپذیرن. یعنی ما خلاف استاندارد جهانی هم عمل نکردیم، خلاف استاندارد اسلامی هم عمل نکردیم. مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی معنی شنگ بود. آیا برخورد با مفاسد اقتصادی کار سختی است؟ بله. چرا قبل از اسلام همچون خوارج نداریم؟ چرا تیپ خوارجی همیشه بوده و هست و خواهد بود؟ هست همین فهمیدن اینا رو ندید وقت منو ترور کردن، یکی از نه را نیفتین هر چی خوارج بگید آی امیرالمومنین اینا ترور کردن همشون رو بزنید تو پار کنید. این یک طرز فکره، یک انحراف فکری است. خوارج هنوز تو پشت پدران و شکم مادرانشونن، بعدها هم میان. این قضیه تمام نمیشه، یک سبک شخصیتیه که باید تربیت بشن. اینا مسئله شخص نیست. چرا قبل از اسلام، بعد از اسلام، شهر، همه جای دنیا این تیپ خوارجی هست. خدا میفهمد هر کس تقوا پیدا کند خداوند نور هدایت میدهد. آیا خدا بر روح هدایت در صورت بحرانی میگن اینه؟ این خوارج مگه نمیگید اینقدر نماز و دعا میخوندن؟ مگه قرآن نمیگه هر کس اهل تقوا باشه خدا هدایتش میکنه؟ چرا اینا هدایت نشدن؟ این خیلی سوال مهمیه. تفاوت است بین تقوا و هدایت با مقدس معاوی. اینکه هر کس زیادتر نماز و روزه و عبادت میکنه معنیش نیست که این مؤمن تر است. بخشی رو عادته، بخشیش اتفاقا یه نوع جاه طلبیه. بخشی از اینا که عبادت رو اضافه میکنن از خدا طلبکار میشن. یه وقتی رامنه تو خیام میگه ببین چند تا فرشته الان زیر دست پامون له نشه، وقتی همین که از تامین میگه خلی تو و طریق بهش راش بازه، اینجوریه. نمونه اصلیش خود شیطانه دیگه. میگن 6000 سال چند هزار سال عبادت کرد و این خدا یا دستور بهش داد؟ گفت نه، گفت جلوی آدم سجده کن، من جلوی خودت چاکرم، جلوی تو سجده کردم 6000 سال، 6000 سال دیگه میکنم. این مردی که کیه که من محجاش سجده کنم؟ این کیه؟ در مورد انتخابات آینده چه پیش بینی میکنید؟ پیش بینی نمیکنم من. در مورد ترامپ پوتین، با وجود ترامپ چه پیش بینی میکنید؟ ترامپ اصلا پیش بینی پذیر نیست، یه یک موجود جانور عجیبیه. یه مرتبه ممکنه به هر طرفی لگد بپرونه. اگر بعضی حرفاشو اگه عمل کنه واقعا آمریکا ان شاء الله تمام میشه. ها؟ آخوند لبنانی؟ مشاورش بوده؟ بعضی حرفاش اگه عمل کنه آمریکا رو به آتش میکشه، بعضیش اگه عمل کنه دنیا رو به آتش میکشه، بعضی اگه عمل کنه خودش رو به آتش میکشه. ما نمیدونیم چی میشه، هندوانه سربست است. گفتید اگر اشرفی معاویه کشته میشد تمدن اسلام مسیر تاریخ عوض میشد. به نظر قرآن این حرف خالی از ابهام نیست، چرا همیشه حق و باطل در جنگ بوده و خواهند بود، زیرا که شیطان حضور. من نگفتم اگر امیرالمومنین پیروز میشد معاویه شکست میخورد دیگه شیطان میرفت ترخیصی، میرفت حالیده تعطیلات. نگفتم نبرد حق و باطل نبود. چرا؟ نبرد حق و باطل و وسوسه شیطانی تا آخر هست. گفتم حکومت دست امیرالمومنین بود، رهبری تمدن جهانی یک رهبری صالحی بود، سرنوشت جهان تغییر میکرد. نگفتم دیگه وسوسه ای نخواهد بود. تموم شد دیدی؟ امام علی چرا یا هر حق دیگری شناخته نمیشود مگر به حضور باطل؟ این حرف چقدر درست است؟ بله البته تا باطل نبینی حق هم درست نمیتونه بشنشه، درسته، ولی معنیش نیست که باطل خوبه. لطفا نظر خود در مورد محل سجده افراد بر پیشانی توضیح دهید. هم رو پیشانیاتون سجده کنم دیگه. چرا فردی که نسبتاً جوان است آنچنان مهر بر پیشانی دارد که گویا صدها سال سجده بوده، ولی افراد پیرمرد سالها سجده کردن اثری نداره؟ شما برو یه استکان من بهت میگم چیکار کنی.
یه استکان باید یه جوری گرمش بده. اینا رو بذار رو پیشونی بعد در یک شاره چیز کن. یه 4-5 بار در نسخه بلد می‌نویسم روزی. روزی 3 بار تا 2 هفته بعد دیگه ها؟ بعد سوزدار شب و اینا بعد دیگه انشالله شما هم میشید به اولیا خدا. خب دیگه ببخشید خدا حافظ. السلام علیکم.